اولین لحظات روز سه‌شنبه 24 خرداد سال 1401 رو به وقت ایران پشت سر می‌گذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش‌ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از همکارم شاهین بشیری.
با سلام. انفجار و انتشار گازهای سمی در کارخانه کربنات سدیم فیروزآباد فارس دست کم 112 مصدوم بر جای گذاشت. خبرگزاری‌های ایران روز دوشنبه گزارش دادند که به خاطر ناایمن بودن مسیر جمع به فیروزآباد در پی نشت گازهای سمی، این جاده تا اطلاع بعدی مسدود شده است. مقامات ایران ابتدا شمار مصدومین را 5 نفر اعلام کرده بودند، اما ساعتی بعد رئیس مرکز اورژانس فارس تعداد مصدومان این حادثه را 72 نفر اعلام و سپس خبرگزاری اینا شمار مصدومین را 112 نفر گزارش کرد. انفجار در ساعت 5 عصر روز دوشنبه رخ داده و هنوز گزارشی از تلفات احتمالی منتشر نشده است. خبرگزاری ایرنا نشت گاز از یکی از مخازن این کارخانه را دلیل انفجار عنوان کرده است. به رغم مخالفت برخی قانونگذاران بریتانیایی و مقامات اتحادیه اروپا، دولت بریتانیا روز دوشنبه قانون جدیدی را پیشنهاد کرد که به موجب آن برخی قوانین تجارت پس از برگزیت با ایرلند شمالی را به طور یکجانبه تغییر می‌دهد. بر اساس لایحه پیشنهادی، کالاهایی که از بریتانیا وارد ایرلند شمالی می‌شوند از بازرسی گمرکی معاف خواهند بود. مقامات اتحادیه اروپا اجرای احتمالی این اقدام را از سوی دولت بریتانیا ناقض توافق برگزیت خواندند. بریتانیا و اتحادیه اروپا در توافقنامه برگزیت موافقت کردند که مرز زمینی میان دو ایرلند شمالی و جنوبی عاری از پست‌های گمرکی باشد، اما برای محافظت از بازار واحد اتحادیه اروپا برخی از کالاهایی که از بریتانیا وارد ایرلند شمالی می‌شوند مشمول بازرسی گمرکی شوند. شورای نگهبان طرح شفافیت سه‌قوه را رد کرد. سخنگوی شورای نگهبان روز دوشنبه از بازگرداندن طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی به مجلس خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، هادی تاهان نظیف درباره اشکالات این طرح از جمله به انتشار آرای قطعی دادگاه‌های انقلاب اشاره کرد که به گفته او انتشار آنها ممکن است افکار عمومی را جریحه‌دار کند و به همین دلیل دارای ایراد است. سخنگوی شورای نگهبان همچنین در مورد اعلام شفافیت آرا در فرایند تصمیم گیری ها در نهادهایی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را مغایر با قانون اساسی خواند و افزود مواردی که جنبه امنیتی دارد در این طرح باید لحاظ شود. هادی تاهان نظیف الزام شرکت‌های خصوصی به شفافیت را نیز مغایر قانون اساسی عنوان کرد. بر اساس این طرح قوای سه‌گانه و سایر نهادهای مطرح در آن باید آرا و اطلاعات مربوط به حوزه فعالیت دادگاه‌های مطبوع خود را به همراه مذاکرات و تصمیمات گرفته شده در اختیار عموم قرار دهند. شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی مشمول این طرح نیستند. روزنامه شهروند روز دوشنبه در گزارشی سارقان و طراحان اصلی سرقت از صندوق امانات شعبه دانشگاه بانک ملی را سه برادر به همراه یکی از بستگان نزدیک آنان معرفی کرد. در این گزارش آمده که سارقان بیش از 12 ساعت در بانک بودند و بخشی از پول سرقت شده را صرف خرید خودرو و هدیه به آشنایان کردند. بر اساس این گزارش پس از سرقت صندوق‌ها دو برادر و همسر یکی از آنها از کشور خارج شدند. این در حالی است که خبر بازداشت این افراد روز 20 خرداد 5 روز بعد از سرقت منتشر شد. روزنامه ایران 21 خرداد اعلام کرده بود که سارقان صندوق‌های امانات بانک ملی پیشتر به بانک سپه استان مازندران نیز دستبرد زده بودند. سایت تابناک قبلا گزارش داده بود که ارزش اموال سرقت شده از صندوق امانات بانک ملی حدود 2500 میلیارد تومان بوده که از دارایی خود شعبه دانشگاه بانک ملی بیشتر است.
سپاسگزارم شاهین بشیری بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس رادیو فردا.com. اما با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله نیمه شب. اعتراضات بازاریان روز دوشنبه نیز در چند شهر از جمله تهران ادامه یافت.
امروزی که اینا همه در برابر چهره بی‌نقاب این نظام قرار بگیرند، طبیعیه که از بسیار از جنبا براشون دست شستن.
دو تن از کارشناسان هوا فضای سپاه پاسداران و وزارت دفاع کشته شدند. و 5 خدمه ایرانی هواپیمای باری توقیف شده همچنان در آرژانتین حضور دارند.
تعداد کسانی که توی این هواپیما بودن و هواپیمای باری هم هست تقریبا 2 برابر بیشتر از اون چیزی که معمولا در هواپیمای باری میبینیم.
برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. یک روز پس از اعتراضات بازاریان تهران به افزایش مالیات بخش خصوصی و همینطور شرایط اقتصادی، کسبه شهرهای کازرون و عراق هم با تعطیل کردن مغازه‌هایشان به این اعتراضات پیوستند. پیشتر در این باره گفتگوی داشتم با حسن منصور، تحلیلگر اقتصاد سیاسی.
در ایران در حدود 2 تا 3 میلیون کسبه خرد وجود دارند. اینها جزو طبقات پایین و متوسط پایین هستند. در بازار لایه‌های بالاتری وجود داره، نظیر مؤتلفین و نظایرشون که اینا جزو شرکای نظامن، اونا هم اعتراض اعتصاب نمی کنن و اینا درآمدهای بسیار بسیار کلان رانتی دارن. به این ترتیب این اکثریتی که کسبه خرد تشکیل میدن، اینا در واقع ستون و فقرات نظام توزیع کشور هستن. در هر محله اینجا و اونجا در محله‌های متمرکز بازاری نزدیک لاله‌زار، اینها به علت اینکه از یک سو به علت گران شدن روزمره تقاضای مردم کم میشه، کم شدن تقاضا به معنی رکود برای این اقشار، در نتیجه کاهش درآمد. از سوی دیگر شما کافی است یه نظر اجمالی به بودجه همین امسال بندازید، به صورت واقعا بی‌رحمانه‌ای مالیات اضافه شده برای هر چیزی، از مالیات ارزش افزوده هیچ تنابندهی معاف نیست. در نتیجه مالیات ارزش افزوده که رقم بسیار بزرگی 149,000 میلیارد تومان از یعنی حدود 1/6 بودجه جاری کشوری، این رو از همه مردم گرفته میشه، همه مردم مشغولش هستن. به این اضافه کنید وقتی مدام پلیس جمهوری اسلامی اعلام میکنه که ما اینقدر آدم گرفتیم، فلان انباری رو توقیف کردیم، فروشنده این غمو داره که اگر بفروشه فردا نمیتونه اون جنس رو به همون قیمت بخره بذاره سر جاش، اگر نفروشه از زندگی سقط میشه. در نتیجه انبار کردن و پنهان کردن و کمتر فروختن عملا یک شیوه می شود برای حفظ موقعیت و کسب و کار خودش.
نارضایتی بازاریان خرد یا کسبه خرد تا چه اندازه روی اقتصاد کلان کشور تأثیر میگذاره؟
کل نظام بازار بخشی است از نظام توزیع کشور، یعنی یک طرف تولید انجام میگیره، این تولید باید به در مصرف، به سفره مصرف کننده برسه در برابر پولی که میپردازن. اینجاست که توزیع اون کالای تولید شده انجام میگیره. اگر اینها نتونن توزیع کنن سفره ها خالی میمونن، مردم نمیتونن بخرن، گرانی بیشتر میشه. به این ترتیب تعطیل کردن کسبه زندگی عموم مردم رو عملا به فلج بکشونه. از این نظر جمهوری اسلامی هم که خود در واقع با تکیه به بازار بزرگ سر کار اومده، از این مقوله همیشه میترسه. از این اقشار پایین هم فقط به عنوان سیاهی لشکر همیشه استفاده کرده که در چون بازاری ها عمومشون این چنین بودن، اینا کسانی بودن که پای منبرها رو پر میکردن و از جمعه ها به این ترتیب مورد توجه این آقایون بودن. ولی امروز که اینا همه در برابر چهره کمتر نقابدار یا بی‌نقاب این نظام قرار بگیرند، طبیعیه که از بسیار از جنبا براشون دست شستن.
اعتراضات چند روز اخیر بازاریان در چند شهر مختلف با تجمعات اعتراضی بازنشستگان همزمان بوده. آیا امکان داره که معترضان محور مشترکی برای اعتراض پیدا کنند؟
این رو همه مردمی که در ایران هستند متوجه هستند که علت فقر و بینوایی عمومی یک علت است، اونم نظام ناکارآمد و فاسد و نادان جمهوری اسلامی. از این نظر همبستگی در به لحاظ فکری وجود داره، به لحاظ عملی به دو دلیل وجود نداره یا کمه. یکی این که اینا معمولا تشکل‌های خودشون، همه اصناف تشکلشون ندارن، چون جمهوری اسلامی با هر گونه تشکلی مبارزه کرده. دوم اینکه حتی تشکل‌هایی که وجود دارند سعی می‌کنند در شرایط امنیتی خواسته‌های خودشون رو به صورت صنفی عرضه کنند و این رو به صورت سیاسی در نیارند. ولی بازنشستگان، مالباختگان، کسبه خردپا، معلمین و دیگر اخشاری که همه به شیوه اعتراض میکنن در عنوان، همه میدونن که علت العلل این بینوایی ملت در کجاست.
نقطه نظرات حسن منصور تحلیلگر اقتصاد سیاسی رو میشنوید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
رسانه‌های داخلی ایران روز یکشنبه بدون ارائه جزئیات از کشته شدن دو متخصص هوافضای سپاه پاسداران و وزارت دفاع خبر دادند. علی کمانی از یگان هوافضای سپاه در خمین و محمد عبدوس از دیگر اعضای این واحد در سمنان. رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی و نظامی می‌گویند این افراد در حین مأموریت کشته شدند. مرگ این دو نفر بعد از مرگ‌های مشکوک زنجیره‌ای شماری از اعضای سپاه پاسداران اتفاق افتاده. حسن صیاد خدایی از نیروی قدس، ایوب انتظاری از متخصصان برنامه موشکی و علی اسماعیل زاده از سپاه قدس در این مجموعه قتل‌های زنجیره‌ای کشته شدند. ایران بیشتر این قتل‌ها را به اسرائیل نسبت داده. بیشتر بشنویم در این باره از شهریار سیامی.
به قتل‌های زنجیره‌ای اعضای سپاه پاسداران حالا دو نفر دیگر اضافه شدند: علی کمانی و محمد عبدوس. علی کمانی از اعضای هوافضای سپاه پاسداران در شهر خمین استان مرکزی بود که گفته می‌شود در تصادف رانندگی کشته شده، اما رسانه‌های داخلی ایران از عنوان شهید برای او استفاده می‌کنند، با این توضیح که در حین مأموریت کشته شده. همزمان محمد عبدوس متولد 1368 دیگر عضو هوافضای سپاه پاسداران در سمنان کشته شده است. هنوز اطلاعات کاملی از نحوه کشته شدنش منتشر نشده. مرگ‌های مشکوکی که بعد از قتل حسن صیاد خدایی در 1 خرداد امسال میتواند معنی‌دار باشد. آقای صیاد خدایی یکی از فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران بود که گفته می‌شود مسئول حمله‌های مختلف به شهروندان اسرائیلی در نقاط مختلف جهان بوده. کسی که شهید نامیده شد و روزنامه نیویورک تایمز از قول یکی از مقام‌های اسرائیل گفته او توسط موساد به قتل رسیده است. مقام‌های ایران بارها موضوع انتقام از اسرائیل را مطرح کردند، از جمله ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران.
پیگیری جدی مسئولین امنیتی مورد تأکید من هست و تردید ندارم که انتقام خون پاک این شهید بزرگوار از دست جنایتکاران حتمی است.
18 خرداد حمله پهپادی به یک خودرو در اربیل عراق انجام می شود. رسانه‌های داخل ایران از کشته شدن دو عضو سازمان اطلاعاتی اسرائیل موساد خبر می دهند. اما رسانه‌های اقلیم کردستان می گویند چند نفر زخمی شدند. حالا اما سعید خطیبزاده سخنگو وزارت خارجه ایران این حمله را واکنش جمهوری اسلامی به اقدام‌های اسرائیل می خواند.
بیش از آنچه که لازم دارن بهشون اطلاعات داده شده و هم اون رژیم یاغی میدونه که در عراق چه میکرده در برخی مرزها. من از همین تریبون چندین بار به دوستان اون در عراق تذکر دادم، هشدار دادم و خب اون یک جراحی کوچکی بودش که به هدف هم دقیق اصابت کرد.
بعد از قتل آقای صیاد خدایی هم ایوب انتظاری متخصص برنامه‌های موشکی و پهپادی فارغ التحصیل دانشگاه شریف مورد سوء قصد قرار گرفت. آقای انتظاری با سپاه همکاری می‌کرده که حدود یک هفته بعد از حسن صیاد خدایی به طور مشکوکی بعد از خوردن ناهار مسموم می‌شود، در حالی که سایر افرادی که با او غذا خورده بودند مشکلی نداشتند. تنها او بر اثر مسمومیت جان می‌دهد. بعد نوبت مرگ مشکوک علی اسماعیل زاده از دیگر فرماندهان سپاه می‌شود. او از بالکن خانه‌اش سقوط می‌کند. بعضی این مرگ را خودکشی می‌دانند، اما گروهی هم تصفیه حساب داخلی سپاه پاسداران و برخی هم در ادامه قتل‌های مرتبط با موساد. اما واکنش اخیر وزیر خارجه اسرائیل یائیر لاپید نشان می‌دهد احتمالاً بیشتر این مرگ‌های مشکوک توسط موساد انجام شده است.
با توجه به اتفاقات هفته‌های اخیر در ترکیه و بعد از مجموعی از تلاش‌های ایران برای ترور اسرائیلی‌هایی که به استانبول سفر کردند، ما از اسرائیلی‌ها می‌خواهیم که به استانبول پرواز نکنند و اگر ضروری نیست اصلاً به ترکیه نروند. اگر در استانبول هستید هم در اسرع وقت به اسرائیل برگردید.
پیشتر هم نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل گفته بود دیگر ایران که با نیروهای نیابتیش به اسرائیل ضربه میزده مسئول نخواهد ماند و از حالا به بعد به گفته او به سر هشت پا یعنی مقامهای خود ایران حمله میکنیم. آقای خطیبزاده هم البته در نشست خبری ادعا کرده که برای انتقام مستقیما به اسرائیل حمله خواهند کرد. نفوذ اسرائیل در ایران بعد از قتل محسن فخری‌زاده از فرماندهان سپاه پاسداران و مدیر پروژه آماد که به گفته اسرائیل پروژه تولید سلاح هسته‌ای است بیشتر مورد توجه قرار گرفت و حتی علی یونسی وزیر سابق اطلاعات ایران در این مورد گفت
این 10 سال اخیر متاسفانه نفوذ موساد در بخش‌های مختلف کشور به حدی است که جا داره همه مسئولین جمهوری اسلامی نگران باشن برای جان خودشون.
به نظر میرسد روند فعلی زنگ خطر را برای مقام‌های جمهوری اسلامی و به خصوص کارشناسان فنی سپاه پاسداران بیش از پیش به صدا درآورده است.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه معما
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
آژانس که هواپیمای باری ونزوئلا را توقیف کرده هنوز 5 خدمه ایرانیان را در اختیار دارد. از طرفی رسانه‌های اسرائیلی نام و تصاویر این 5 ایرانی مظنون به ارتباط با نیروی قدس سپاه را منتشر کردند. بیشتر در این رابطه گفتگوی داشتم با فرشته پزشک، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن آمریکا.
اطلاعاتی که حداقل الان در دسترس داریم اینو نشون میده که هواپیما تو مسیری که داشته میرفته ترانسپاندرش رو خاموش کرده بوده و چند بار توقف داشته. زن به این هواپیما پیدا میشه و بازرسی میکنن و در محموله چیزی نمیبینن. چند بار هم بررسی کردن و فقط قطعات خودرو گویا درش بوده. منتها چیزی که زن ماموران آرژانتینی رو جلب میکنه اینه که تعداد کسانی که توی این هواپیما بودن و هواپیمای باری هم هست تقریبا 2 برابر بیشتر از اون چیزی که معمولا در خدمه های هواپیمای های باری میبینیم. یعنی 14 نفر ونزوئلایی بودن، بین 5 تا 7 نفر گزارش این اومده که ایرانی بودن که تا الان اسم 5 نفرشون حداقل مشخص شده و این 5 نفر رو مثلا که به یه هتلی بردن تا تکلیف این پرونده مشخص بشه. این تعداد خدمه زیاد هست که به نظر میاد و میگم خاموش کردن این ترانسپاندرها توی مسیر به نظر میاد یکی از عواملی بوده که باعث شده که نیروهای آرژانتینی مظنون بشن و این هواپیما رو زمینگیر بکنن و این افراد، این 5 نفر خاص رو حداقل میدونیم که در هتل دارن مثلا نگهداری میکنن.
قبل از اینکه ایران یا ونزوئلا یا حتی آرژانتین اسامی خدمه رو اعلام بکنن، رسانه‌های اسرائیلی هم اسامی و هم تصاویر این 5 نفر رو منتشر کردند. به نظر شما نقش اسرائیل چه هست؟
خیلی نکته جالبه که حتی در جایی مثل آرژانتین، گرچه که خب آرژانتین و اسرائیل هم روابط خصوصا اطلاعاتی نزدیکی با هم دارن و آرژانتین روابط چندان خوبی با ایران نداره و از نظر اطلاعاتی اتفاقا مظنون هم هستن ایرانی ها، منتها این رو نشون شده که چقدر نفوذ اطلاعاتی اسرائیل در مورد هر آنچه که به ایران و منافع اسرائیل ممکنه مربوط بشه چقدر نفوذ عمیق اطلاعاتی داره. و حتی فارغ از منابع آرژانتینی چیزی منتشر نکردن، حتی رویترز ازشون پاسخ خواسته، به رویترز حاضر نشدن جواب بدن، ولی حداقل در عموم نمیبینیم که آرژانتینی ها معترض باشن به اسرائیل. این واقعا نشون میده که دست بالا رو در زمین اطلاعاتی در مورد ایران دارن و خب نفوذ گسترده رو نشون میده و اینکه چقدر ایران احتمالاً آسیب پذیری داره در برابر اسرائیل، که تمام این گزارش ها رو در واقع به جان که ما از رسانه های ایرانی بشنویم، از مسئله ایرانی بشنویم، اول از رسانه های اسرائیلی میشنویم.
چندین بار نفتکش های ایرانی که عازم ونزوئلا بودند در دریا به وسیله آمریکا توقیف شدند. از طرفی ایران و ونزوئلا به تازگی سند همکاری 20 ساله با هم امضا کردند و روابط تجاریشون در واقع به هم نزدیکتر شده. به نظر شما این هواپیمایی که متعلق به ونزوئلا هست و خدمه ایرانی هم توش بودند، آیا احتمال افزایش روابط تجاری یا حمل و نقل های هوایی به جای دریایی ممکنه که یکی از دلایل استفاده ایرانی ها از این هواپیما باشه؟
حداقل گزارش هایی که تا الان برای کارشناسان نظامی، یه سری از برداشت ها برای اینه که تلاش برای این بوده که مسیرهای امن هوایی رو که در واقع قابلیت ردگیری نداشته باشه شناسایی بکنن، و شاید به همین دلیل هم هست که ترانسپاندرها رو خاموش کرده بودن. و خب فقط احتمال قاچاق سوخت نیست، احتمال قاچاق اسلحه هست، و اینکه چطور از اون مسیر میشه استفاده کرد که روابط این دو کشوری که داره گسترش پیدا میکنه بتونن منافع نه فقط اقتصادی که اطلاعاتی امنیتی خودشون رو هم تامین بکنن. من فکر میکنم بیشتر از زمینه قاچاق ممکنه باشه، حالا این قاچاق سوخت باشه، قاچاق سلاح باشه، با توجه به اینکه هوایی من فکر میکنم احتمالاً به مسئله اطلاعاتی امنیتی و دفاعی بیشتر برگرده.
نقطه نظرات فرشته پزشک، تحلیلگر روابط بین الملل، ساکن آمریکا رو میشنوید.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
در آستانه تصویب تغییر قانون حمل سلاح توسط نیروهای مسلح، معاون پارلمانی ابراهیم رئیسی روز دوشنبه از این لایحه دفاع کرد. در این رابطه بیشتر بشنویم از نسرین افشار.
لایحه اصلاح قانون استفاده از سلاح به تایید کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران رسید و برای تصویب نهایی به صحن مجلس ارسال شد. این لایحه بعد از تصویب در مجلس برای اجرایی شدن باید به تایید شورای نگهبان هم برسد. بر اساس قانون فعلی تنها مأموران نظامی و انتظامی برای ایجاد نظم و امنیت علیه راهپیمایی‌های غیرقانونی، مسلحانه، ناآرامی‌ها و شورش‌های مسلحانه با دستور فرمانده عملیات اجازه به کارگیری سلاح را دارند. اما با تغییر قانون به کارگیری سلاح در ایران، استفاده از اسلحه در موارد ضروری نه فقط برای ماموران نیروهای مسلح، که برای همه ماموران مسلح و امنیتی مجاز می شود. طبق این لایحه، افرادی که از سوی مراجع قانونی مسلح شدند، چنانچه از سلاح خود استفاده کنند و استفاده آنها نوعی دفاع مشروع تشخیص داده شود، نیازی به پرداخت دیه نخواهند داشت. این لایحه همچنین به همه افراد مجاز به حمل سلاح اجازه می دهد تا برای شورش های داخل زندان و برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنها حمله کرده نیز از اسلحه استفاده کنند. مأموران امنیتی همچنین می توانند به مجرمان در حال فرار یا آنها که اقدام به مقابله کنند شلیک کنند. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار.
اون بخشی که مربوط به اعتراض ها میشه گزارشی بود که برخی از وبسایت ها درباره جزئیات این لایحه اعلام کردن و اعلام کردن که بر اساس لایحه جدید علاوه بر مامورین نظامی و انتظامی، نیروهای امنیتی هم میتونن در تجمعات البته به تعبیر اونها مسلحانه از سلاح استفاده بکنن، که حالا این میتونه به این معنا باشه که برخی از نیروهای لباس شخصی یا نیروهای دیگه هم که عملا یونیفرم ندارن میتونن در مقابل معترضان از سلاح استفاده بکنن. البته میشه گفت که تا حدودی شاید قبلا هم این رویه وجود داشته، یعنی عملا برخی از کشته شدگان اعتراضات گذشته توسط نیروهای لباس شخصی یا نیروهای بسیج کشته شدن و در نهایت هم پرونده اونها به نتیجه نرسید از سوی خانواده جانباختگان. به هر حال میشه گفت که تفاوتش شاید اینه که این موضوع رو تا حدودی قانونی میکنن و از جهتی در فضای عمومی هم ممکنه یک ترسی رو ایجاد بکنه، چون به هر حال الان هم مامورین انتظامی یا امنیتی در مواجهه با اعتراض‌ها بر اساس اون تصمیماتی که گرفته میشه عملاً از اسلحه استفاده میکنن و میشه گفت که محدودیتی در این باره ندارن.
این روزها ویدیوی شلیک ماموران گشت ارشاد به رضا مرادخانی، قهرمان تیم ملی بوکس، در شبکه‌های مجازی دست به دست می‌شود. 4 شلیک به شکم و پای او که بعد از تذکر ماموران به حجاب همسرش انجام شده. ویدیویی که باعث ناراحتی و عصبانیت کاربران شبکه‌های اجتماعی شد که چرا ماموران بدون هیچ علت معتبری و فقط بر اساس دلیل قانون امر به معروف دست به سلاح گرم بردند. همچنین در جریان اعتراض‌های سال‌های گذشته در ایران، تصاویر و حتی ویدیوهای پرشماری از شلیک نیروهای نظامی امنیتی جمهوری اسلامی به مردم معترض در شهرهای مختلف ایران منتشر شده که در پی آن شماری از معترضان نیز جان خود را از دست دادند. تنها در جریان یکی از این اعتراض‌ها در آبان سال 1398 و طبق گزارش رویترز حدود 1500 نفر در شهرهای مختلف ایران کشته شدند. این در حالی است که روز دوشنبه محمد حسینی، معاون پارلمانی ابراهیم رئیسی، با تاکید بر اینکه لایحه اصلاح قانون حمل سلاح در دولت قبل تهیه شد، گفت لایحه مذکور ربطی به تجمعات امروزی ندارد و به صورت عادی در صحن علنی مجلس رسیده که خواهد شد. او ادامه داد لایحه مذکور خوب و قابل دفاع است و نکته منفی ندارد که عده‌ای آن را به برخی تجمعات و اعتراضات این روزها ربط بدهند. با توجه به بالا گرفتن دامنه اعتراض‌ها در ایران طی سال‌های اخیر، به نظر می‌رسد که جمهوری اسلامی با ارائه و تصویب چنین لوایحی عملاً خود را برای سرکوب اعتراض‌های احتمالی بعدی آماده می‌کند و همچنین دست نیروهای امنیتی خود را برای استفاده از سلاح گرم علیه معترضان بازتر می‌گذارد.
گزارش نسیر افشار رو می‌شنیدید. نوبت می‌رسه به شنیدن بخشی از پیام‌های شما عزیزان.
این مجموعه‌ای که به نام حکومت اسلامی مثل اختاپوس چنگ انداختن روی کشور و یه مدیریت نکبتی رو دارن پیش میبرن، چه برنامه پیاده کردید؟ شکمای گنده خودتون که با مال نجس و حرام پره، شرف و غیرت و حیثیت و دین و هیچی که سرتون نمیشه اکثرتون. بالاخره این کشور بعد از شماها برای طولهاتون نباید بمونه؟ یه فکری بکنید آخه یعنی چه دائما یه مش موجودات هار رو انداختین به جون مردم، با چماق و چوب بزنن، تیر بزنن، تفنگ بزنن، دستگیر کنن، یه نفر هم یه رودهی بسته سرشون بالا نشسته شب و روز حرف مف میزنه؟ این کشورداریه؟
زمانی من این رو با چند تا دوستانمون صحبت میکردیم، میگفتم اینا اینقدر مشکل ایجاد کردن و خواهند کرد که آدم نمیدونه برای کدومش باید اعتراض بکنه. برای متروپولت، برای آبانت، برای فروردینت، برای همه روز سالت، برای غنی‌سازی اورانیوم 60%، چنان مشکلات رو میبرن تو یک مرحله قرار میدن که از فهم و درک عموم هم دیگه خارج میشه و حل مشکل هم پیش خودشونه. ما نمیدونیم دیگه الان برای چی باید تظاهرات بکنیم، ما باید چی دیگه اعتراض بکنیم، برای معلممون، برای بازنشستمون، برای جوانمون، برای کرونامون، برای واکسنمون، دیگه نمیدونیم برای چی باید اعتراض بکنیم.
این قرارداد 20 ساله‌ای که جمهوری اسلامی با ونزوئلا امضا کرده برای مردم عادی ایران هیچ منفعتی نخواهد داشت. یعنی ما حتی شاهد باز شدن یه دکه روزنامه فروشی با سرمایه ونزوئلا تو ایران نخواهیم بود و هرچی سرمایه هست از ایرانه که به سمت ونزوئلا میره، حالا به بهانه باز شدن فلان کارخونه و فلان کارخونه که البته خب به هیچ جام نمیرسه و تنها محصولش ظهور پدیده هایی مثل پسر سفیر سابق جمهوری اسلامی توی ونزوئلا هستش که حالا این پولا رو میرن اونجا بالا میکشن، حیف و میل میکنن و نتیجهش هم که حالا تو شبکه های اجتماعی میبینیم دیگه، زندگی هاشون رو مثل همه فرزندان مسئولین جمهوری اسلامی پولا بالا کشیده میشه و ذخیره میشه تو حسابشون.
راه اجمالی به عملکرد ابراهیم رئیسی ظرف این چند ماه گذشته، تنها چیزی که به ذهن آدم متبادر میشه این هستش که ملا نصرالدینی در رأس قوه مجریه ایران قرار گرفته. دقیقاً کارهایی که ایشون انجام میده این همون قصه ملا نصرالدینه که روی شاخه درختی نشسته بود و همون شاخه رو داشت میبرید. این نحوه به قول خودشون جراحی اقتصادی جز این که عرصه رو بر مردم بیچاره ایران تنگتر کنه هیچ نتیجه و ثمر دیگری نداره. تا وقتی که با همه دنیا سر جنگ و دعوا دارید و تهدید میکنید، سرنوشتی بهتر از این در انتظار شما نخواهد بود. البته ما برای حکومت شما به عنوان ایرانی اصلا و ابدا نه نگران هستیم نه متاسف. شما سزاوار بدترین مجازات ها هستید. ما نگرانیمون برای هموطنانمون هستش که سفرهشون دیگه خالی شده. شرم بر شما باد. خدا سایه شما رو هر چه زودتر از سر ملت ایران و از سر مملکت ایران کم کنه.
الو رادیو فردا، آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق
آنها برای ما خیلی کمک کرد؟ حکومت نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
تیم فوتبال ایران که در اردوی قطر به سر می‌برد، در تنها بازی تدارکاتیش در برابر الجزایر بازی را با نتیجه 2-1 به تیم رقیب واگذار کرد. با هم بشنویم تحلیل مهدی رستم‌پور، کارشناس مسائل ورزشی ساکن دانمارک رو در این باره.
برآیند دیدگاه‌ها در شبکه‌های اجتماعی و اظهار نظر کارشناسان فوتبال در رسانه‌ها و فوتبال نویسان به طور کلی حاکی از اونه که این اردوی 12 روزه پرحاشیه در گرمای آتشین قطر حاصلش هیچ بوده برای فوتبال ایران، برای کشوری که دولتش در واقع دولت‌های مختلف طی دهه گذشته بارها اشاره می‌کردن که ما در فصل گرمای منتهی به جام جهانی تیم‌های مختلف دنیا رو میاریم جزیره کیش اینجا اردو بزنن و صنعت توریسم و گردشگری و غیره، ولی در عمل دیدیم که حتی تیم ملی فوتبال ایران جایی رو برای برپایی اردو نداشت. نه تنها تیمی نیومد به ایران، بلکه خود تیم ایران رفت قطر چون اردو مجانی بود بر اساس مناسبات خوب سیاسی بین دو کشور و حریف تدارکاتی هم پیدا نشد. آخر که الجزایر قبول کرد که با نفرات جوانترش که کمتر فرصت بازی در تیم ملی پیدا کردن به میدان بیاد، کما اینکه دیدیم 4 بازیکنشون برای اولین بار پیراهن این تیم رو پوشیدن و زننده گل اولشون هم تازه بازی دوم ملیش بود، اما بسیار برتر از ایران ظاهر شدن و به راستی نمایش غم‌انگیزی بود. بازیکن‌ها حتی نسبت به عملکرد گذشته خودشون یا نمایشی که در باشگاه‌هاشون از اونها دیدیم ضعیف‌تر ظاهر شدن. خودشون هم در گفتگویی که با صدا و سیما داشتن به شدت ناراضی بودن از بی‌توجهی به تیم ملی و بی‌تفاوتی نسبت به جام جهانی از سوی مسئولینی که هر روز فقط وعده میدن. نگاهی به شبکه‌های اجتماعی نشون میده که هشتگ اخراج اسکوچیچ داغ شده. و هوادارهای فوتبال مثل نارضایتی که در تیم ملی دیده میشه و بارها حتی خود بازیکن‌ها علنی کردن این موضوع رو، او رو نمیخوان. اما مسئله فقط سرمربی نیست، فدراسیون در واقع دوران بسیار وحشتناکی رو سپری میکنه، رئیس نداره، هیئت رئیسش به حد نصاب نرسیده برای تشکیل جلسه، اوضاع بسیار نابسامانه. و در این بین میبینیم که از وزیر ورزش تا سرپرست فدراسیون همه میگن که رئیس جمهور دستور داده همه امکانات برای تیم ملی مهیا بشه، یعنی صرفا حرفه، مثل همون ادعایی که رئیس جمهور دستور داده تا عید نوروز فقر مطلق ریشه کند بشه، این هم شبیه همونه. و در مدت زمان باقی مانده تا جام جهانی فقط یه فیفا دی باقی مانده از 22 تا 27 سپتامبر، یعنی از این 5 ماه فقط 5 روزش در اختیار کادر فنی تیم ملی، حالا این کادر یا کادر جدیدی که شاید جایگزین اونها بشه، هیچی واقعا در ایران حتی فردا رو هم نمیشه با قاطعیت گفت که چه خواهد شد. در این 5 روز که اردوی آخر هستش و در قطر هم قراره برپا بشه، در بهترین حالت تیم ملی ایران میتونه 2 بازی برگزار کنه تدارکاتی، تو اون 2 بازی هم خب طبیعیه که الان مشخص نیست، چه بسا تا اون موقع هم مشخص نشه، کما اینکه در این اردو هم دیدیم اسامی مختلفی مطرح شد از برزیل و آرژانتین و شیلی و کولومبیا و پاراگوئه و اکوادور و غیره، ولی در نهایت فقط تیم ب الجزایر نصیب ایران شد تا 1 بازی با این تیم برگزار کنه.
تحلیل مهدی رستم‌پور، کارشناس مسائل ورزشی ساکن دانمارک رو میشنیدید.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
دادگستری بریتانیا روز دوشنبه درخواست تجدید نظر علیه طرح جنجالی دولت برای اعزام مهاجران غیرقانونی به رواندا را رد کرد و به این ترتیب راه برای نخستین پرواز روز در روز سه‌شنبه هموار شد. با وجود انتقادات مدافعان حقوق بشر و سازمان ملل و همینطور حتی خانواده سلطنتی بریتانیا، دولت بوریس جانسون مصمم است با اجرای این طرح از عبور غیرقانونی مهاجران از کانال مانش جلوگیری کند. با هم بشنویم تحلیل و توضیح عطیه فرد، وکیل و متخصص امور مهاجرت و خانواده از انگلستان رو درباره سرنوشت این پناهجویانی که به رواندا اعزام میشن.
این قانون برای اون دسته از پناهجویانی هست که غیر قانونی وارد انگلیس میشن و در اصل برای بیشتر مردها هستش، خصوصا مردهای مجرد بدون خانواده. توی خود وبسایت هوم آفیس چیزی که نوشته شده اینه که این برای افرادی هست که از طریق غیر قانونی و راه‌های پرخطر و غیر ضروری وارد انگلستان میشن. در حال حاضر پرونده های پناهندگی توی رواندا از 2 طریق بررسی میشه، یکی از طریق سازمان ملل، یکی از طریق خود دولت رواندا. هر کسی که از انگلیس فرستاده میشه به رواندا، پروندهش توسط خود دولت رواندا بررسی میشه، پس پناهندگی رو کشور رواندا به اونها میده، پس اونها میشن در نهایت اگه موفق بشن میشن پناهنده کشور رواندا، نه پناهنده کشور انگلیس. قراردادی که انگلیس با رواندا داره اینه که هر پناه جویی که وارد رواندا میشه از حداقل امکانات برخوردار باشه، یعنی باید بهش غذا بدن، بهش لباس بدن، بتونن اون افراد دسترسی داشته باشن به درمان. و همچنین اونجا یه سری کمپ هایی هست که افراد پناهجوهای جاهای مختلف در کمپ ها زندگی میکنن، ولی کسایی که از انگلیس میرن لزومی نداره حتما توی این کمپ ها زندگی بکنن، پس اگه به اندازه کافی هزینه خودشون داشته باشن میتونن خونه مستقل داشته باشن. اونا همچنین حق تحصیل دارن توی رواندا اما حق کار ندارن تا زمانی که پرونده پناهندگیشون بررسی بشه. حالا اگر کسی احساس خطر میکنه تو رواندا از این لحاظ که ممکن رواندا اونو برگردونه به کشور خودش، بایستی که اینو اثبات بکنه، چون در حال حاضر انگلیس توی مدارکی که چاپ کرده، گفته که هیچ اویدنس و مدرکی وجود نداره که رواندا افرادو به کشوری که جایی که ازش میترسن برگردونه. ولی اگر کسی فکر میکنه که رواندا این کار رو خواهد کرد، بایستی که اثبات بکنن. خود رواندا هم همچنین یک سری پروسه برای استیناف داره، پس اگر مثلا کسی اونجا درخواست پناهندگیش رد بشه، میتونه درخواست بده که این دوباره تجدید نظر بشه همچین تصمیمی. این رو هم در نظر باید داشته باشین که هر کسی که وارد رواندا میشه، درسته که حق داشتن وکیلو داره، ولی تو پروسه اولش متاسفانه خود دولت رواندا بهش وکیل نمیده. اما این افراد میتونن با سازمان ملل در تماس باشن و همچنین سازمان خیریه ای هم هست که به اینها کمک میکنه. اسمش هست Legal Aid Forum LAF. پس میتونن افراد برن یا به UNHCR یا به این LAF Legal Aid Forum، سازمان خیریه هست، و درخواست کمک حقوقی بکنن برای پرونده پناهندگیشون. منتها اگه کسی رد بشه و بره به دادگاه عالی رواندا، وقتی که به دادگاه عالی بره، اون وقت وکیل رایگان دولت رواندا در اختیارشون خواهد گذاشت. نظر داشته باشین که ممکنه کسی که هیچ راه دیگه برای موندن تو رواندا نداشته باشه، یعنی رفته رواندا، درخواست پناهندگیش رد شده و رفته دادگاه عالیش و توی دادگاه عالی درخواست داده و اون هم رد شده باشه، درخواستای دیگه داده باشه برای ویزا به نحو دیگه‌ای، روی مسیر دیگه‌ای، و اونها هم رد شده باشه، ممکنه در نهایت بازداشت بشه و توی زندان بره. و این چیزی که من می‌خوندم توی خود گزارش‌های انگلیس، دولت انگلیس، بازداشتگاه‌های رواندا خیلی خوب نیستن و حتی اجازه ندادن که از سازمان ملل برن و اونجا رو بررسی بکنن، و گفته شده که حقوق بشر توی این بازداشتگاه ها نقض شده. من خودم شخصا خیلی با این سیستم فرستادن افراد به رواندا مخالف هستم، به خاطر اینکه کشوری هستش که ما تو خود انگلیس ازش پناهجو میگیریم و ریپورت ها هم خوندم که افرادی که با خود سیستم رواندا مخالف هستند، خصوصا فعالان حقوق بشر، اونا خودشون تحت خطرن توی رواندا. پس اگر کسی در نهایت پناهنده بشه تو رواندا و رواندا بهش اجازه بده که توی اونجا به عنوان پناهجو بمونه، ولی با سیستم رواندا مخالف باشه، فعال حقوق بشر باشه، گزارشگر باشه، خود اونا در نهایت مشکل خواهند داشت توی رواندا. پس این سیستم متاسفانه در نهایت کار نخواهد کرد، اما شاید بعدها وقتی که اینها اثبات بشه، چنین نقض حقوق بشر اثبات بشه، بشه که اون وقت بیشتر فعالیت کرد که این سیاست واقعا دیگه جلوش گرفته بشه و افراد فرستاده نشن به رواندا.
توضیحات عطیه فرد، وکیل و متخصص امور مهاجرت در انگلستان رو میشنیدید. نوبت میرسه به آخرین اخبار میادین ورزشی از فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال ایران بعد از برگزاری دیدار تدارکاتی با تیم الجزایر در اردوی خود در دوحه قطر، دوشنبه شب به تهران بازگشت. اما باخت تیم ملی ایران به تیم دوم الجزایر طی روز گذشته مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان و اهالی فوتبال قرار گرفت و برخی هم معتقدند دراگان اسکوچیچ، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، در حد و اندازه این تیم نیست و باید تغییر کند. محمد پنجلی، کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران و تیم پرسپولیس، روز گذشته در پاسخ به سوالی در این ارتباط گفته:
ما این بچه‌ها با این پتانسیل و هر کشوری داشت شرایطش خیلی بده. ما این همه داریم میگیم بابا امسال سالیه که ما میتونیم بریم مرحله بالاتر. ما همین بچه‌ها رو حمایت خوب بکنیم، بازی‌های خوب بذاریم، کارت فنی خب ارنج دستش میاد، نقاط ضعف و قوتش دستش میاد و میتونه خیلی بهتر تیمو ببند. اما تغییر بخواد بشه، یکی با تفکر جدید بیاد، خیلی سخت میشه.
وزارت ورزش و جوانان هم روز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای هر نوع دخالت در امور فنی تیم ملی و برکناری سرمربی این تیم را تکذیب کرده. ابراهیم قاسمپور، سخنگوی کمیته فنی فدراسیون فوتبال، هم در ارتباط با شکست تیم ملی ایران از تیم دوم الجزایر گفته دراگان اسکوچیچ، سرمربی ایران، باید در کمیته فنی در مورد این شکست توضیح دهد. تیم والیبال دختران نوجوان ایران در آخرین روز مسابقات قهرمانی آسیا در تایلند روز دوشنبه تیم ازبکستان را 3-1 شکست داد و در پایان با کسب 3 برد و 3 باخت به عنوان هفتمی آسیا رسید. تیم بسکتبال پسران زیر 16 سال ایران هم روز گذشته در نخستین مسابقه خود در رقابت‌های زیر 16 سال آسیا در قطر تیم اندونزی را 66-37 شکست داد و روز سه‌شنبه دومین دیدار خود را برابر لبنان برگزار خواهد کرد. در پایان هفته اول مسابقات لیگ ملت‌های والیبال 2022 که در برزیل انجام شد، تیم ملی بسکتبال ایران با کسب 2 پیروزی برابر چین و استرالیا و 2 شکست مقابل هلند و ژاپن با ایستادن در رتبه 11 جدول 16 تیمی به کار خود در این رقابت‌ها پایان داد. و برخی از رسانه‌های داخلی روز دوشنبه از کنارگیری ناگهانی محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران خبر دادند. محمد بنا در اردوی آمادگی این تیم که از 2 روز پیش آغاز شده حضور نیافته و گفته دیگر قصدی برای ادامه همکاری با تیم ملی کشتی فرنگی ندارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به انتهای مجله نیمه شب رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.